جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم، با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شوق افندی ربانی 1276-1336 هجری شمسی برابر با سال 1897-1957 میلادی که به شوق افندی هم شناخته می شود، نوه دختری عبدالبها بود و بر اساس وصیت‌نامه عبدالبها الواح وصایا پس از وی مسئولیت رهبری جامعه بهایی را به مدت 36 سال تا درگذشتش بر عهده گرفت. او با تکیه به الواح وصایا عبدالبها که به تعبیر خود او منشور نظم اداری بهایی است، نظم اداری آیین بهایی را بنا ساخت و پس از مطالعه دقیق آثار بهاءالله و عبدالبها درباره تأسیس مؤسسات بهایی روش های ابداع کرد تا بتوانند مؤسسات و تشکیلات بهایی را ایجاد نمود. از موازات همه این اقدامات به ترجمه آثار بهایی از زبانهای فارسی به عربی به انگلیسی پرداخت و الگوی برای ترجمه این آثار برای دیگران و برای آیندگان ایجاد کرد. کتاب تاریخ نبیل نوشته نبیل زرندی که مربوط به تاریخ سالهای اولیه آیین بهایی است را تلخیص و ترجمه نمود و به نام مطالعه الانوار منتشر کرد. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
راه تشخیص بهایی اینه، شما مثلا فرض فرمایید که اینا عموما رو مسائل در واقع یونیتی جهانی، صلح، حقوق تساوی، حقوق زن و مرد، تمام دنیا وطن منه، بحث‌های جهان وطنی، یعنی یکی رو که دیدی زیاد بحث‌های جهان وطنی داره میکنه، اینا تو لفافه اول اینجوری یه نقاشی میکشه، یه کره زمین همه دستشون رو گرفتن دور هم دیگه، این کره زمین مال ماست و نمیدونم فلان و این حرفا، اینا اون بازی‌های بهایی. اصلا بحث صلح عجیبه، مال ما جهان سومی‌ها و کشورهای در توسعه است، اما این صلح این آقا نمیبره به اسرائیل، به اون سران اسرائیل یاد بده. اینا چرا برای بچهای اونا اینا رو یاد نمیدن؟ برای بچهای آمریکایی یا اون رأس و اینا این نقاشی‌ها یاد نمیدن. این نقاشی‌ها رو فقط به ماها یاد میدن که خفه خون بگیریم. صلح یعنی هر بلای سرت آوردن خفه خون بگیری، هیچ کاری نکن، دفاع نکن. بزرگترین دروغ وهایان اینه که چرا وهایی رو دانشگاه را نمیدن. من یه دونه در واقع یه تحقیقات کردم قشنگ توی سایتم گذاشتم و سخنرانی هم کردم، توضیح دادم، عزیزان میتونن اونجا رجوع بکنن. ببینید فرم میدن به وهایی اول انقلاب، توی این فرمه نوشته اسلام، مسیحیت، بر مبنای سوالات بعد اینا برن جواب پس بدن دیگه. توی این فرم بهایی ها با بازی اینی که ما تقیه نداریم که بزرگترین دروغه، با بازی اینی که ما تقیه نداریم فرماشون رو ناقص پر میکردن. البته اینا دو دسته هن. یه دسته کرور کرور میرن دانشگاه فرمارم پر میکنن، دروغم میگن. یه عالمه من بهایی الان سراغ دارم، حداقل 3-4 تا خانم نیما، داداش نیما حقار، اون نازیلا حقار اسمشم دارم میگم، محکومم شده تو زندانه، الان نمیدونم از زندان در اومده یا نه. سال 1967 اینها نن من قریبم بازی ها رو در آوردن، گفتن آقا ما را به جرم بهایی بودن دانشگاه را نمیدن. اومدن گفتن آقا کی میگه، فرمتو مثل آدم پر کن، شما یا مسیحی یا درس خوندی، ما داریم سوال طرح میکنیم، میخواییم سوال برات بذاریم جلوت، وقتی تو تعیین نمی کنی این فرمت ناقصه. یه عده میگفتن که آقا چرا، خلاصه ما تقیه نداریم و به جرم اینی که بهایی هستیم مانع این داستان و نمیتونیم بریم داخل دانشگاه. 1367 به بهانه این بزرگترین امکانات در سطح بین الملل برای اون بهایی که تو فلان دهات توی روستای نمیدونم دهکوره است تشکیلات بهایی ایجاد کرد، دانشگاه بیهه درست کرد، دانشگاه آزاد، خدمت شما عرض شد که مؤسسه آزاد بهایی، دانشگاه مؤسسی آزاد بهایی بیهه، از 117-18 تا دانشگاه تراز اول امتیاز گرفت. فاجعه 1367 که من باید با یه چه بدبختی میرفتم امتحان میدادم، گزینش میشدم، از 100 نفر 5 نفر تو بعضی رشته ها میرفتن، تو خود ایران نمیشد، بعد تو تهرانی قبول میشدی تو کرمان، چقدر هزینه، بعد تو ایران بلنشی بری تو آکسفورد لیسانس بگیری، فوق لیسانس بگیری، چقدر هزینش میشه. این آقا با این بازی من درآوردی رانتی ایجاد کرد برای اعضای تشکیلات تو ایران که فلان دهاتیه. از شما میگید آقا فلان فرد توی آکسفورد شد دکترا، نمیگم دهاتی بده، تو فلان دهات نشسته مکاتبه ای تو آکسفورد تشکیلات بهایی به بهانه اینی که ما رو دانشگاه را نمیدن لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، بعد به یه بهانه ای میره اونجا هر مقطعی رو که بیه بهش داده از اون مقطع به بالا شروع میکنه مدرک گرفتن.
تشکر میکنم از همراهی شما، تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باد.
نسیمی کوی جانان از قرآن، شمیمی عطر رحمان از قرآن، بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان از قرآن. دوستان شنونده، برنامه راهی و سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نصفه أو انقص منه قليلا. زد علي ورتل القرآن ترتيلا
منه قليلا أمهل علي ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوق نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 6 از آیه 30 به بعد از سوره مبارکه بقره. یه نکته ای از صفحه قبلی آیه 29 مونده، چون یه سری از این اسلام ستیزا یه اشکالاتی به قرآن مطرح کردن به ذهنم رسید اینم بگم. به هر حال دوستان ممکنه حالا یه جای دیگه بشنون، لااقل جوابشو بلد باشن. یه سری از اسلام ستیزا اومدن یه کتابایی نوشتن بر نقد قرآن و قرآن رو زیر سوال ببرن به زعم خودشون. از جمله اشکالاشون میگن مثلا تو آیات قرآن یه جاهایی تعارض وجود داره. وقتی این تعارض رو اینطور میگن، میگن تو آیه 29 سوره بقره دادیم اومده هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدا هم هر آنچه که در زمین هست رو برای شما خلق کرد. ثم استوى الی السما، سپس رفت مثلا آسمان رو خلق کرد. حالا شبهه رو دارم مطرح میکنم و بعد میگن خب این آیه تعارض داره با آیاتی از سوره نازعات. دوستان اگه صفحه 584 رو بیارن، اونجا در آیات 27 تا 32 تقریبا بگیم، اونم راجب خلقت آسمان و زمینه. اونجا میگه که آیه 27 سوره نازعات صفحه 584 میفرماد انتم اشد و خلقن ام السماء و بناها، میگه خدا آسمون رو بنا کرد. رفع سمکها فسواها، سقفشو بالا برد درستش کرد. و اغتش لیلها و اخرج ضحاها، شبشو درست کرد روزشو درست کرد. بعد میگه والارض بعد ذالک دهاها، زمین رو بعد از اون خلاصه گستراند. و هم میگن که این دوتا آیه با هم تعارض داره. در سوره بقره آیه 29 اومده که خدا اول زمین رو خلق کرده بعد آسمونو، توی این آیات سوره نازعات اومده که اول آسمون رو خلق کرده بعد زمین رو. بعد میگم که این تعارض داره. حالا ما خیلی نمیخوایم الان وایسیم رو این بحث، ولی تعارضی نیست. شما ببینید این افرادی که اشکال میگیرن به قرآن، به واژه های قرآن دقت نمیکنن. ببینید خودتون حالا دوستان اینا رو مطالعه کنند، که اگه یه جای بحث شد آمادگی جواب دادن داشته باشن. تو هر کدوم از این آیات یه لفظی به کار رفته. ببینید مثلا میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خب میگه خدا زمین رو خلق کرد. بعد میگه ثم استوى الی السماء، سپس متوجه آسمون شد. فسواهن سبع سماوات، و اونو هفت داشت کرد. پس تو سوره بقره بحث سر اصل خلقت آسمان نیست که میگه که خب ما زمین رو خلق کردیم بعد رفتیم آسمون رو خلق کردیم. نه، میگه زمین که همش درست شد رفتیم سراغ آسمونی که چه بسا اصلا موجوده، هفت داشت کردیم آسمونو. یعنی هفت آسمان شدن بعد از خلقت زمین بوده، نه اصل ایجاد آسمان. باز بیاین تو سوره نازعات میگه که خدا آسمون رو خلق کرد. بعد میگه والارض بعد از ذلک دهاها، بعد از اون زمین رو چیکار کرد؟ گستران. بحث سر خلقت نیست دوباره، بحث سر گسترش زمینه. میخوام بگم که اگر به واژه های آیات دقت کنید کاملا مشخص میشه که هر آیه یه مطلبی رو داره میگه. وقتی این اسلام ستیزا برای خودشون یه جور خاصی معنا میکنن آیات و الفاظ و مثلا فکر کنید بحث خلقت رو داره میگه، بعد میگه تعارض داره. حالا دوستان باز خودشون مطالعه کنن. این از جمله شبهاتیه که من دیدم یه جاهایی تو سایت های اینترنت و اینام هست، اینا که میگن تعارض بین این دو تا آیه داره، بین آیه 29 سوره بقره و اون آیات سوره نازعات که میگه اون اول خلق شده یا اون. حالا دیگه دوستان خودشون مطالعه بکنن و به واژه های آیات قرآن دقت کنید. گاهی موقع خود ما هم از قرآن یه چیزی، از آیات قرآن یه واژه هایی به ذهنمون میاد، فکر کنیم این خلقت رو داره میگه، در حالی که نه، واژه چیز دیگه است. اونجا میگه دهاها، زمین رو بعد از آسمان گسترش داد، مثلا بحث سر گسترشه. یا اینجا در آیه 29 سوره بقره بحث سر خلقت هفت آسمانه، نه خلقت اصل آسمان. اینا رو باید توجه داشته باشن دوستان. و اما میرسیم به آیه 30 سوره بقره. میفرماد و اذ قال، از این آیه به بعد تا یکی دو صفحه به هر حال بحث خلقت حضرت آدم و حوا و اینها مطرحه، که اتفاقا شاید یه جاهایی بین دوستان سوال هم باشه، هی سوال برانگیزه این داستان آدم و حوا. حالا انشالله خوب بخونیم و یک نکاتی من خدمتتون بگم که انشالله این سوال ها برطرف بشه. میفرماد و اذ قال ربک للملائکه، هنگامی که پروردگار تو به ملائکه گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم. بعد ملائکه گفتن که قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، گفتن آیا قرار میدی در زمین کسی که فساد میکنه در زمین و یسفک الدماء، خون میریزه یعنی آدم میکشه. حالا من ترجمه فعلا دارم میکنم، این آیه توضیحات زیادی میتونه داشته باشه. خلاصه خدا به ملائکه میگه من در زمین خلیفه قرار میدم، اونا میگن که آیا کسی رو میخوای قرار بدی که اهل فساد، اهل خونریزی است؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما تو رو تسبیح میکنیم، حمد میکنیم، تو رو تقدیس میکنیم، پاک و منزه میشماریم تو رو. قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا جواب داد من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، شما فلسفه خلقت این خلیفه رو نمیدونید چیه، برای همین اشکال میگیرید، به فسادش نگاه میکنید، ولی این یه فلسفه های بالاتری داره. حالا چند تا نکته زیل این آیه مطرحه. مشهور که حالا شاید دوستانم هم همین رو شنیده باشن، میگن که مراد از خلیفه در این آیه خلیفت اللهه، یعنی خدا که به ملائکه میگه انی جاعل فی الارض خلیفه، میگه من میخوام یه خلیفت اللهی در زمین قرار بدم. اولا ببینید تو قرآن هیچ جا عنوان خلیفت الله وجود نداره، یعنی شما تو کل قرآن که بگردین خلیفت الله نمیجورید، همین خلیفه اومده. به خاطر همین بعضی از مفسرین اصلا این نظر رو قبول ندارن که مراد از خلیفه خلیفت اللهه. خوب دقت کنن دوستان، این خیلی بحث مهمی است، و میگن اصلا خلیفه یعنی جانشین. مثلا یکی یه شغلی داره، فردا مثلا نمیاد میگه خب من فردا نمیام، یکی جانشینه من، مثل حضرت موسی که چند روزی به کوه طور رفت، هارون خلیفش شد مثلا. وقت میگن که آخه خدا که نمیتونه جانشین داشته باشه که، یه سری همچه اشکالی کردن. علاوه بر این خلیفت الله عنوان مثبتیه، یعنی وقتی یکی بگه خلیفت الله عنوان مثبته، در حالی که ملائکه بار منفی فهمیدن از این خلیفه. به خاطر همین گفتن خدایا آیا کسی رو می‌خوای در زمین قرار بدی که یفسد و فیها فساد میکنه و یسفک الدماء خون میریزه؟ ببینید منفی فهمیدن، اگه مراد خلیفت الله بود که مثبت بود، منفی فهمیدن و خدام رد نکرده حرف ملائکه رو. یعنی درسته این کسی که من می‌خوام بیافرینم بالاخره اهل خونریزی و فسادم هست، و به خاطر همین بعضی میگن نه، مراد از خلیفه جانشین گذشتگانه. یعنی چی؟ یعنی نسل‌های انسانی رو کره زمین بودن، حالا انسان‌هایی با تفاوت‌هایی، بعد از آدم و حوا به بعد که من و شما هم جزء اونها هستیم، یه نسل جدیدی از انسان هستیم که جانشین قبلیاییم. اتفاقا یه سری آیات دیگه، شما دوستان اگه عنوان خلیفه رو تو قرآن جستجو کنید، خیلی جاها همین معنا رو میده، که میگه مثلا یه گروه اومد خلیفه قبلیا بود. متوجه شدین؟ و اصلا این سوالی که مطرحه که ملائکه از کجا میدونستن که این خلیفه فساد میکنه، و جوابش طبق این حرف مشخص میشه، به خاطر اینکه از عنوان خلیفه اینو فهمیدن. خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین. جانشین یه کسی باید صفات همون رو داشته باشه دیگه، و میگن ملائکه همین که خدا گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی چی؟ یعنی من در زمین خلیفه قرار میدم، یعنی جانشین گذشتگان. اینا گذشتگان رو میشناختن که اونا اهل فساد و خونریزی بودن، به خاطر از همینجا فهمیدن خب اینم که جانشین اوناست، خب اینم اهل فساد و خونریزیه. ببینید چقدر آیات جور میشه، این سوالای و شبهاتی که ذیل این آیات هست، اگه درست معنا بشه آیات، این سوالا جواب داده میشه. پس ببینید دوستان، به نظر اینطور میرسه که مراد از خلیفه بیشتر همون خلیفه گذشتگانه، و طبق این حرف ما شاید اولین نسل انسانی نیستیم رو کره زمین، بلکه قبل ما هم کسای دیگه بودن. این که امروزه میگن نمیدونم فسیلایی پیدا کردن مال 2 میلیارد سال پیش، اجوان این مؤید همین حرفه، شاید قبل از ما بودن افرادی، انسانهایی، حالا به شرایط گوناگونی، حالا نمیگیم دقیق مثل ما، و ما جانشین اوناییم و اونایی بودن، یعنی قبل از ما هم چه بسا انسانهایی بوده باشن، ولی از آدم و حوا به بعد این نسل یک خصوصیات خاصی داشته. خلاصه این پس راجب خلیفه، مورد بعدی این که وقتی خدا میگه من این خلیفه رو قرار میدم، قالون اینا اینو میگن مثلا که اتجعل فیها من یفسد فیها، بعد خدا جواب میده که انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. خدا پر رد نمیکنه، ولی به نظر میرسه درسته انسان توش فساد هست، خونریزی هست، همچنان که همین امروز داریم میبینیم چقدر کره زمین فساد و خونریزی وجود داره، ولی این که میگه انی اعلم ما لا تعلمون یعنی من خدا میدونم که در خلقت این خلیفه یک مصالحی هست که در مجموع میارزه. و تو آیات بعدی یعنی از آیه 31 به بعد اینو اثبات میکنه به ملائکه، این انی اعلم و ما لا تعلمون رو میگه، میگه که چه خوبی هایی داره این انسان که خلقتش میارزه، که حالا انشالله توضیح خواهیم داد. یه نکته دیگه در رابطه با آیه 30 من خدمتتون بگم، این که ملائکه میگن من نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، تسبیح و حمد و تقدیس رو آوردن. اینم باید دقت کرد، تسبیح خدا یعنی منزه دانستن خدا از عیوب، یعنی خدا هیچ عیبی نداره. حمد یعنی تمام کمالات رو خدا داره. پس اون تسبیح، تو تسبیح مرحله اوله، یعنی میگیم خدا هیچ عیبی نداره. حمد مرحله دومه، یعنی خدا تمام کمالات. مرحله تقدیسه، دارم فرق تسبیح و تحمید و تقدیس رو میگم دوستان. تقدیس یعنی چه؟ تقدیس هم یعنی منزه شمردن از عیب، ولی با تسبیح یه تفاوتی داره. متوجه شدی؟ تو تسبیح، حالا بعضی اینطور گفتن که اگه بخوایم بگیم یه چیز عیب نداره، خب میگیم که مثلا اونو تسبیحش میکنیم، مثلا میگیم خدا عیبی نداره. تقدیس مال عیوبیه که تو کمالاته. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی عیب نداره، یه کمالاتی داره، تو کمالاتش ناقصی داره، نه اینکه کلا نقص داره، مشکل داره، نه خیلی کمالات داره، ولی این کمالاتش کافی نیست. و هم میگن تقدیس که میکنیم یعنی خدا یا کمالاتی که تو داری هم هیچ عیبی نداره. پس این اینا پشت سر همه، این که میگه نسبح به حمدک و نقدس لک، تقدیس رو من دیدم تو بعضی از منابع اینطور معنا کردن، یعنی منزه دانستن خدا از نقص در کمالات. ببینید مثلا ممکنه یکی نمرش 18ه، خب همین دو نمرش ناقصی نداره، یعنی چی؟ یعنی تک نیورده، 18 است نمرش، ولی بالاخره این دو نمره کمش یه نقص در کمالشه. وقتی میگیم خدا مقدس است، تقدیسش میکنیم، یعنی خدا نمرش 20 نه تنها زیر 10 نیست، بلکه بالای 10، بلکه 20. نه نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. اینم حالا فرق تسبیح و تحمید و تقدیس. بعد میفرماد و علم آدم الاسماء کلها، خدا اسماء رو، همه اسماء رو به آدم تعلیم داد. حالا این رو من معمولا این آیات وقتی میخوندم خودم ابهام داشتم و هنوزم یه خورده ابهام دارم دوستان، آیات بالاخره تا یه حدی هم متشابهه، الله اعلم. ولی یه مطلبی در ترجمه آقای بهرامپور من دیدم، ترجمه آقای بهرامپور رو دوستان اگه میتونن بخرن مطالعه کنن، ترجمه خوبیه. میدونید خصوصیتش اینه که ترجمه روونه، کلمات رو واژه‌های قرآنی و جداگونه ترجمه کرده، یه توضیح مختصری هم برای آیات داده، به خصوص برای کسایی که بخوان با کلیت آیات قرآن آشنا بشن، به نظر میرسه که مفیده، ترجمه آقای ابوالفضل بهرامپور. بعد یه مطلبی من تو این ترجمه دیدم، یعنی تو توضیحات این آیه، باز یه مقداری ابهاماتم برطرف شد. حالا من کلیتش رو با بیان خودم توضیح بدم. این آیه و علم آدم الاسماء کلها، هی بحثه که این اسماء چیه، ولی اگه بگیم این آیه با آیه قبلی مرتبطه، یه مقداری مشکل حل میشه، یعنی فهم آیه راحت تر میشه. ببینید خدا از این طریق میخواد به ملائکه ثابت کنه که بابا خلقت این آدم میارزه. اینا اشکال داشتن، آخه خدایا کسی رو میخوای بیافرینی که فساد میکنه، خونریزی میکنه؟ بعد خدا میخواد یه چیزی رو به اینا بفهمونه، آقا چرا فقط بدیای اینو میبینید، خوبیاش هم ببینید. و هم میگه مراد از اسما چیه؟ اسمای اولیاء الهیه، یعنی خدا اسما آدم خوبا رو، اولیاء الهی رو به ملائکه عرضه کرد، به آدم یعنی در واقع تعلیم داد که اونم به ملائکه یاد بده، تا به ملائکه بفهمونه که بابا شما فقط بدیا رو نبینید، روی این کره زمین درست فساد و خونریزی هست، ولی یه عده‌ای هم به وجود میان که از اختیار و آزادیشون خوب استفاده میکنن و میارزه. خلقت انسان میارزه، درسته یه عده‌ای فساد میکنن، ولی یه عده‌ای هم در این میان بالا میان اولیاء الله میشن. و میگه و علم آدم الاسماء کلها، اسماء رو یعنی اسماء انسان‌های خیلی خوب رو به آدم تعلیم داد. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس اونا رو بر ملائکه عرضه کرد، اسماء اونها رو. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، گفت که به این اسماء اینا منو خبر بدین. خب اونا هم علم ندارن که اینا چی ان دیگه. ان کنتم صادقین، خدا بهشون گفت اگه راست میگین خبر بدین اینا چیه. بعد اونا جواب دادن قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ما علمی نداریم الا اون چیزی که تو به ما یاد دادی. انک انت العلیم الحکیم، تویی که علم داری، حکمت داری. بعد میگه قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، به آدم گفت خب حالا تو خبر بده به ملائکه از این اسماء. فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی آدم خبر داد به اونها که اینا هستن، یعنی تو انسان اینام هستن، شما فقط فسادشو نبین، قال، خدا بهشون گفت علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، آیا من به شما نگفتم که غیب آسمان ها و زمین رو میدونم؟ یعنی یه خبری یه جایی هست، شما هم تو اشکال کردین که چرا میخوای این خلیفه رو درست کنی؟ این اهل فساد و خونریزیه، خوبیاشو نمیبینید؟ آیا من به شما نگفتم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، میدونم اون چیزی رو که واضح میکنید، تبدون یعنی آشکار میکنید، و ما کنتم اون چیزی که کتمان میکنید. حالا جالب، خدا با ملائکه داره این طور صحبت میکنه، آیا که ملائکه چیزی رو کتمان میکنن؟ مثلا این محل بحثه، بعضی میگن به خاطر اینکه ابلیس در بین ملائکه هست خدا این رو گفته، یعنی اینا مثلا از این اشکال یه مقداری بعضیاشون یه اشکالی یه چیزایی رو شاید کتمان میکردن از این که گفتن خدا یا آیا کسی رو میخوای بیافرینی که مثلا اهل فساده، ما مثلا نه نسبه به حمدک، شاید یه خوردشیشایی تو برخیشون بوده که خدا اینطور باشون حرف میزنه، من میدونم اون چیزی رو که آشکار میکنید و اون چیزی رو که پنهان میکنید. اینو به ملائکه داره میگه، اصلا این آیات میتونه یک تصور جدیدی از ملائکه به ما یاد بده که آیا مثلا ملائکه اهل کتمانکاری هم هستن که خدا اینطور داره باشون صحبت میکنه، یا به خاطر اینکه ابلیس در بینشون بوده خدا اینو داره میگه بهشون. ببینید اینا میگم یه سری ابهاماتی است، بالاخره یه چیزای غیبیه، ما حالا خیلی خبر نداریم، ولی به هر حال خدا اینطور داره میگه. پس ببینید در مجموع نباید بدیهای خلقت انسان رو دید. همین امروز هم یه سری میگن خدا برای چی ما رو خلق کرده، این همه مشکل، بابا خوبیاش هم ببین. یه سری از دل این کره زمین، از دل این بشریت و انسانیت خلق شدن، به مقام اولیاء اللهی رسیدن. به هر حال خدا که به بشر آزادی داده، بله آزادی شمشیر دولبه، بعضی ازش بد استفاده میکنن ولی بعضی هم خوب استفاده میکنن، و خدا از این طریق میخواد به ملائکه بفهمونه که این آدم رو فقط فساد و خونریزیاشو نبین. افراد شایسته و اولیاء الله هم از این بشر میان بیرون، متوجه شدین؟ پس خلقت بشر میارزه که خدا این انسان رو در زمین قرار بده که اون رو امتحان کنه، که یه عده‌ای گمراه میشن طبیعتا، یه عده‌ای هم هدایت میشن، ولی ملائکه فقط اون نیمه خالی لیوان رو میدیدن و خداوند متعال میخواد نیمه پر لیوان رو هم به اینها نشون بده. حالا باز هم دوستان راجع به این آیات تأمل بکنن.
همراهانی گرامی، در این لحظه همکارانم تکرار ادبستان را آماده پخش دارن، میشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره ماست، از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش می‌یافت در سرزمین ایران و رود تا کاشغر و دیگر شهرها تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند صاحب سخن. سلام شنوندگان عزیز، همراهان به ویژه برنامه ادبی و معنوی ادبستان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه برای شما گرامیان در سراسر عالم به ویژه در جهان فارسی پیشکش می شود. ضمناً شما می توانید ما را در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik نیز پیگیری کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، در چند برنامه راجع به انعکاس سیمای نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات فارسی مطلب‌های را با شما در میان گذاشتیم و در این برنامه نیز به ادامه موضوع می‌پردازیم. امید است از مطلب‌های این چنینی گفتار ادبستان استقبال بیشتری به عمل بیاورید و با صلوات بر محمد و آل محمد همچنان در خدمت شما قرار داریم.
Thank you.
یک سوال مطرح درباره حادثه معراج این است که آیا همه شاعران و نویسندگان ادب فارسی واقعی معراج را در آثار خود یک شیوه و به یک اندازه بیان کرده اند؟ در پاسخ باید گفت نه خیر، زیرا هر کدام از این سخنسرایان فکر و نگرش متفاوتی نسبت به این واقعی بزرگ و الهی داشتند که آن را در اثر خود منعکس کردند. برخی از آنها مانند جمال الدین محمد فرزند زین الدین علوی یا بیجارودی از گویندگان سده دوازدهم اثر مستقل را به موضوع معراج اختصاص دادند و نام اثرشان را معراج نامه گذاشتند. در موردهای فراوان نیز شاعران چون امیر خسرو دهلوی بخش از منظومه یا دیوان شعر خود را به موضوع معراج اختصاص دادند که با عنوان معراج نامه در شعر فارسی معروف شده است و نهایتاً گاهی هم شاعران در خلال اشعاری که در مدح و منقبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سروده‌اند به ذکر و توصیف واقعه معراج پیامبر اکرم می پردازند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که در جریان گفتارهای سلسله ادبستان مخصوصا در برنامه‌های آخر ذکر کردیم، یکی از خصوصیات و ویژگی‌های خاصی که در ادبیات پارسی همیشه مطرح بوده توصیف و تمجید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک ایشان بوده است که به خصوص در قالب معراج نامه در ادبیات مشهور است. شمار زیادی از شاعران و ادیبان برجسته پارسیگو به این موضوع روی آوردند که یکی از آنها ابو علی ابن سینا بزرگمرد ادب و علم پارسی زبان است. راوی برجسته ایرانی استاد بهروز رضوی در این باره توضیح می‌دهد.
ابو علی سینا رساله‌ای دارد به نام معراجیه که شاگردانش آن را با عنوان معراجنامه در تاریخ ادبیات و عرفان ایران ثبت کردند. حتی به صورت کتاب هم رساله با همین عنوان معراجنامه منتشر شده است. این اثر ارجمند را مصححان گوناگونی با تعلیقات و تفسیرهای مختلف به چاپ رساندند و همگی بر اهمیت آن تأکید کردند. در مورد محتوایش هم باید گفت که این رساله در مورد معراج پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و تألیفش ارادت شیخ الرئیس را با آن برگزیده خدا نشان می‌دهد. درباره ساختار و ترتیب مطالب معراج نامه باید بگوییم که در دو بخش تنظیم شده‌اند. بخش اول در واقع مقدمه ای مفصل درباره عقل و چگونگی معقولات. بوعلی اشاره می‌کند که انسان روی هم رفته از دو بخش جسم و جان تشکیل شده است. سپس به جایگاه عقل و نفس در این ارتباط می‌پردازد. بو علی سینا در اواسط مطالب معراجنامه تربیت هفتگانه ای را برای انسان مطرح می‌کند. به نظر او طهارت و لطافت در تربیت اول حاصل می‌شود. در تربیت دوم علم نصیب انسان می‌گردد و در تربیت سوم طرب و نشاط. تربیت چهارم به نظر او بزرگی و عظمت به همراه دارد و تربیت پنجم قوت‌های حیوانی حجاب می‌شوند. در تربیت ششم زهد و علم حاصل می‌شود و سرانجام در تربیت هفتم عزم درست و رأی ثابت به دست می‌آید. ابن سینا در بخشی از معراجنامه به تفاوت عقل و علم می‌پردازد و لب کلام او در این مورد چنین است که میگوید این تفاوت در اسم است و حقیقت آن یک چیز است. دریابنده علم عقل است و خود دریافتن علم است. اینجا بوعلی اشاره‌ای هم به شرف و منزلت دارد و معتقد است که علم قوت روح است و در همین راستا است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید کسی که علمش کم است عملش هم کم است. پس از این مقدمات بوعلی سینا وارد بحث معراج می‌شود و می‌کوشد که رمز آن را برای خواننده اثرش شرح دهد. آنچه او در این اثر مطرح می‌کند به قدری جذاب است که خواننده عادی را هم برمی‌انگیزد و به موضوع علاقه‌مند می‌کند. آیا تا به حال درباره معراج اندیشیده این؟ جواب به این سوال معمولاً منفی است، مگر آنکه ولی ابن سینا با نوشتن معراج نامه مردم عادی را هم به مسئله معراج علاقه‌مند کرده، آن هم با بیان روان و شیوا و نفسی به غایت بلیغ و فصیح. میگوید مقدار عروجی که در توان عقل است هرگز در توان جسم نیست. او بیان چنین حقایقی را برای نااهلان به شدت معن میکند و در این باره روایاتی هم میآورد. بعد از این مقدمات قصه معراج را از زبان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل و توضیحات و تأویلاتی همراه آن میکند. حال ببینیم واقعه معراج چگونه اتفاق افتاد. شیخ الرئیس میگوید پیامبر شبی در منزلش در حالتی بین خواب و بیداری بود که ناگهان جبرئیل با هیئتی بسیار زیبا و چشم نواز بر حضرت وارد شد. از ایشان خواست که همراه او را بیفتد تا در طی مسیری عقلانی برخی از اشکالات و ابهامات در نظر پیامبر گرامی زدوده شود. ابن سینا از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که به همراه جبرئیل روان شدم. این حرکت را ابن سینا این طور تعبیر می کند که پیامبر در آن لحظه از عالم محسوسات برآمد و به مدد عقل غریزی و بر اثر فیض قدسی به همراه جبرئیل روان شد. سپس ابن سینا این جمله بعدی پیامبر را می آورد: وقتی خواستم بر براق که از خر بزرگتر و از اسب کوچکتر بود سوار شدم، سرکشی کرد و جبرئیل یاری داد. ابن سینا این گزاره را این طور تعبیر می کند که براق عقل انسانی بود، البته از عقل انسانی بزرگتر و از عقل صادر شده اولیه کوچکتر. و کلمات پایانی جمله را هم این طور تعبیر می کند که چون براق در عالم جسمانی بود، مانع شد از اینکه سوارش شوم، فلذا قوت قدسی مرا یاری داد. این شرح و تفسیر زیبا همینطور ادامه دارد و معراج نامه را به یک اثر داستانی زیبا که البته عین واقعیت است تبدیل می‌کند.
یاران همراه، با صلوات بر محمد و آل محمد و پایان گفتار این ساعتی عربستان از صدای خراسان میرسیم، با این امید که همگی ما و شما از پیروان راستین رسول گرامی اسلام باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
چی کار خواهی آمد؟
بر سر سر خود نهاد بر سر با امیدیان کی روزه با شکار خواهی آمد با شکار خواهی آمد یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو دل جان صبری خسرو یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو دل جان صبری خسرو کی شود اگر بدین سالی دسه بار خواهی آمد کی شود اگر بدین سال دسه بار خواهی آمد خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد سری من فدای راه سوار خواهی آمد.
دوستانی شنونده، در این لحظه برنامه سیاسی رو میشنویم.
مجله خبری
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در حساب ایکس خود نوشت توافق قاهره نیز توسط آمریکا و سه کشور اروپایی کشته شد. با گزارش پارس توده، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب ایکس خود افزود همان طوری که دیپلماتیا توسط اسرائیل و آمریکا مورد تهاجم قرار گرفت، توافق قاهره نیز توسط آمریکا و سه کشور اروپایی کشته شد و روند ناپسند و شرم آوری که ما را به این نقطه رساند از این قرار است. هنگامی که ما در آستانه دور ششم مذاکرات هسته‌ای با آمریکا بودیم، ناگهان رژیم اسرائیل و سپس آمریکا به ایران حمله کردند. زمانی که پس از آن ایران با میانجیگری مصر و با وجود بمباران تأسیسات هسته‌ای در قاهره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقنامه برای از سرگیری بازرسی‌ها امضا کرد، سه کشور اروپایی تحت فشار آمریکا و دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه مردم ما رفتند. اکنون برای همگان واضح است این ایران نیست که با دنبال ساختن یک بحرانی تازه است. حسن نیت ما را درک نمی کنند. سه کشور اروپایی و آمریکا با دنبال تنش‌زایی هستند و آنها با خوبی می دانند که خاتمه رسمی توافق قاهره نتیجه مستقیم تحرکات خودشان است. جبهه مشترک علیه اقدام ضد ایرانی ترویکای اروپایی و آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکل گرفت. با گزارش پارس توده، 8 کشور از جمله چین، روسیه و ایران با صدور بیانیه مشترک در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران و تلاش برای تصویب قطعنامه جدید ضد ایرانی را محکوم کرده و از کشورهای عضو خواستند در برابر سیاسی کاری درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران استادگی کرده و از این پیشنویس حمایت نکنند. ایران نیز با رد مشروعیت سازوکار اسنپ‌بک تاکید کرده است که فشارها و قطعنامه‌های سیاسی غرب نه تنها کمک به حل و فصل فنی موضوعات نمی‌کند، بلکه روند همکاری با آژانس را پیچیده‌تر می‌سازد. بلاروس، چین، کوبا، جمهوری اسلامی ایران، نیکاراگوا، روسیه، ونزوئلا و زیمبابوه در این بیانیه بر تعهد دیرینه تهران به عدم گسترش هسته‌ای و حق لاینفک همه دولت‌های عضو امپیتی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کردند. این کشورها با اشاره به پایان یافتن همه مفاد خطنامه 2231 شورای امنیت، حملات غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را قویاً محکوم کرده و این وضعیت را نتیجه مستقیم آن حملات و اقدامات غیر سازنده ترویکای اروپایی دانستند. ترویکای اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا به همراه آمریکا پیشنویس قطعنامه علیه ایران را ایراد کرده. دسترسی فوری آژانس و اطلاعات دقیق‌تر درباره ذخایر مواد هسته‌ای اعلام شده ایران تأکید شده بود. در متن پیشنویس این قطعنامه با استناد تصمیماتی که غرب مدعی باز اعمال آنها در سپتامبر 2025 است، ادعا شده است که ایران موظف به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفراوری، از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین است. همچنین از ایران خواسته شده تا مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانی غنی شده و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد. البته پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی ترویکای اروپایی و آمریکا با فشار محور غربی ایبری روز پنجشنبه 20 نوامبر در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. از 35 عضو شورای حکام 19 عضو به این قطعنامه سیاسی رأی مثبت، 3 کشور روسیه، چین و نیجریه با آن مخالفت کردند. 12 کشور رأی ممتنع دادند و 1 کشور نیز در رأی گیری شرکت نکرد. نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین پیشتر با انتشار بیانیه اقدام آمریکا و ترویکای اروپایی را اشتباه بزرگ و تلاش آمدانه برای سیاسی سازی شورای حکام توصیف کرد و هشدار داد که رویکردهای تقابلی غرب هیچ سودی برای این کشورها نخواهد داشت. در این پیام تاکید شده است که تصویب چنین پیشنویسی روند مثبت همکاری‌های ایران و آژانس را به طور اجتماعی ناپذیر و نامطلوب تحت تأثیر قرار خواهد داد. شکلگیری جبهه مشترک علیه اقدام ضد ایرانی ترویکای اروپایی و آمریکا در شورای حکام پاسخ به سیاسی کاری غرب در موضوع فنی و هسته‌ای بوده و پیامدهای مهمی در عرصه دیپلماتیا و روابط بین الملل دارد. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
با توجه به اینکه آمریکا و ترویکای اروپایی قصد تشدید فشارها علیه ایران رو با هدف وادار ساختن ایران به قبول خواسته های غیر منطقی خودشون دارن، ما شاهد این بودیم که در نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا به همراه ترویکای اروپایی پیشنویس قطعنامه‌ای رو ارائه دادن که از ایران می‌خواهد تا در واقع در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل که به ادعای غربی‌ها بعد از فعالسازی اسنپک دوباره احیا شده اساساً غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه و در مورد ذخایر اورانیوم خودش اطلاعات کامل رو در اختیار آژانس قرار بده و در این حال اجازه بازرسی از تأسیسات اتمی خودش رو به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه بده. خب این مسئله ما شاهدش هستیم که عملاً با مخالفت ایران و برخی قدرت‌های بین‌المللی مخصوصاً روسیه و چین مواجه شده و در این راستا در نشست اخیر شورای حکام 8 کشور عضو آژانس با انتشار بیانیه‌ای ضمن غیرقانونی تلقی کردن بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در واقع از موزه ایران حمایت کردند. خب قبلا هم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که 121 کشور میشن در بیانیه از ایران حمایت کرده بودند و خواسته های غربی ها مخصوصا آمریکا و تروریکای اروپایی رو غیر قانونی و غیر منطقی اعلام کرده بودند. این مسئله نشون میده به رغم ادعای غربی ها در مورد وجود اجماع بین المللی علیه ایران، اما حداقل دو سوم کشورهای جهان با موضع غیر قانونی و غیر منطقی غرب علیه ایران مخالفت دارند و این مسئله نشون میده که آمریکا و اروپا نمیتونن ادعا کنن که هیچ گونه همنوایی بین المللی علیه ایران وجود داره.
دلایل شکلگیری جبهه مشترک عبارتند از: یکم، واکنش به سیاسی کاری غرب. کشورهای مختلف از جمله اعضای جنبش عدم تعهد و برخی قدرت‌های مستقل این اقدام غربی ها را دخالت سیاسی در موضوع فنی دانستند. آنها معتقدند که آژانس باید نهاد بی‌طرف باقی بماند و نباید ابزار فشار سیاسی علیه کشورها شود. دویم، حمایت از حق مسلم ایران. ایران بارها تأکید کرده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و تحت نظارت پادمان آژانس انجام می‌شود. بسیاری از کشورها این حق را به رسمیت می‌شناسند و در برابر فشارهای آمریکا و اروپا موضع حمایتی گرفته‌اند. سیوم، نگرانی از تضعیف چندجانبه‌گرایی. اقدام آمریکا و ترویکای اروپایی در ارائه قطعنامه با عنوان تلاش برای بازگرداندن سازوکارهای فشار یکجانبه تلقی شده است. لذا دیگر کشورها برای پیشگیری از تضعیف نظام چندجانبه و به اعتبار شدن آژانس و شکلگیری جبهه مشترک روی آوردند. اما پیامدهای جبهه مشترک عبارتند: یکم، تضعیف مشروعیت اقدام غرب. مخالفت گسترده با قطعنامه ضد ایرانی مشروعیت آن را زیر سوال برده و نشان داده که امریکا و اروپا نمی توانند اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کنند. دویم، تقویت جایگاه ایران در آژانس. حمایت کشورهای مختلف از ایران موقعیت دیپلماتی تهران را در آژانس ارتقا داده و نشان داده که ایران تنها نیست. سیوم، افزایش اختلاف میان غرب و دیگر کشورها. این جبهه مشترک اختلاف میان کشورهای غربی و سایر اعضای جامعه بین المللی را آشکارتر کرده و می تواند در آینده به کاهش نفوذ آمریکا و اروپا در نهادهای بین المللی منجر شود. چهارم، پیام سیاسی به آمریکا و اروپا. این اقدام پیام روشن به غرب است که استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی برای فشار سیاسی با مقاومت و مخالفت روبرو خواهد شد. و پنجم، تقویت همکاری های جنوب جنوب. کشورهای در حال توسعه با حمایت از ایران عملا همکاری های خود را در برابر فشارهای غربی